ساعت 20 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل گفت فلسطین شایسته عضویت کامل در سازمان ملل متحد است. عملیات جنگنده‌های روسیه در سوریه آغاز شد. فرانسه تحقیقات درباره احتمال ارتکاب جرایم جنگی از سوی حکومت بشار اسد را آغاز کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل گفت فلسطین شایسته عضویت کامل در سازمان ملل و به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک کشور در سازمان ملل متحد است. محمود عباس این سخنان را پیشاپیش برافراشته شدن پرچم فلسطین برای اولین بار در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان داشته است. وی با اشاره به 70مین سالگرد تشکیل سازمان ملل، نهاد حافظ حقوق بشر، مسئله فلسطین را یکی از اولین مسائل سازمان ملل متحد برشمرد که همچنان حل و فصل نشده است. محمود عباس گفت این بی‌عدالتی تاریخی همچنان در مورد فلسطینیان اعمال شده و اینکه مردم فلسطین امیدشان به کشورهای سازمان ملل متحد است. ساعتی پس از صدور مجوز پارلمان روسیه برای حضور نظامی ارتش آن کشور در سوریه، مقامات آمریکا میگویند هواپیماهای روسی اهدافی را در سوریه بمباران کردند. یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش به رویترز گفته که حملات هواپیماهای روسی علیه اهدافی نزدیک شهر هومس انجام شده است. این مقام در همین حال تأکید کرده است که مسکو ساعتی پیش از آغاز حملاتش در سوریه واشنگتن را از تصمیمش مطلع کرده بود. وزارت دفاع روسیه هم با تایید انجام حملات گفته است جنگنده‌های روسی اهدافی را علیه گروه داعش بمباران کردند. پارلمان روسیه صبح امروز در یک جلسه غیرعلنی بدون رأی مخالف مجوز حضور نظامی آن کشور در سوریه را صادر کرد. مقامات فرانسوی از آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی حکومت بشار اسد بین سالهای 2011 تا 2013 میلادی اطلاع دادند. این تحقیقات بر اساس شواهد به دست آمده از فعالیت‌های یک عکاس سابق ارتش سوریه انجام می‌شود. این عکاس پس از فرار از سوریه 55,000 تصویر از صحنه‌های خشونت‌بار جنگ سوریه به خارج منتقل کرده است. تصاویری که به گفته لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه شاهدی بر اقدامات دهشتبار سیستماتیک رژیم بشار اسد است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت شکست گروه خلافت اسلامی داعش، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم باید برود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما اواخر وقت سه‌شنبه به وقت ایران در نشست مبارزه با تروریسم در سازمان ملل گفت شکست دادن گروه خلافت اسلامی در سوریه نیازمند یک رهبر جدید است. اوباما همچنین از کشورهای جهان خواست به ائتلاف ضد داعش بپیوندند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با مجله صحنه خوش آمد میگم. در این شماره یادی میکنیم از هما روستا، بازیگر تازه درگذشته، و مطابق روال همیشگی هم مروری داریم بر اکران سینماهای جهان. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در هفته‌ای که گذشت، درگذشت هما روستا، چهره شناخته شده هنرهای نمایشی ایران، بیشک مهمترین اتفاق بود. خانم روستا که در روز تولدش دور از ایران درگذشت، برای طیف مختلفی از تماشاگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران آشنا بود. او بیش از 4 دهه در فضای فرهنگی هنری ایران حضور داشت و در تعدادی از به یاد ماندنی ترین آثار سینمایی و تئاتری ایران بازی کرد.
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم.
او به دلیل فعالیت‌های سیاسی پدرش دوران کودکی و نوجوانی را در خارج از ایران سپری کرد. پس از بازگشت به ایران، با آنکه در یک فیلم سینمایی بازی کرد، اما حضور اصلیش در تئاتر بود، با بازی در نمایش‌های مهمی چون بازی استرینبرگ، بازرس، باغ وحش شیشه‌ای و دایوانیا. دورانی که آشنایی با حمید سمندریان، استاد مسلم تئاتر ایران و ازدواج با او تأثیر مهمی در انتخاب‌ها و حضورهای صحنه‌ای‌اش داشت. محمد علی سجادی از کارگردانان قدیمی سینمای بعد از انقلاب ایران که در سالهای اخیر فیلم مستندی به نام حمید و هما را درباره زندگی این زوج هنری ساخته، درباره این دوران فعالیت هما روستا چنین میگوید:
بیشتر متمرکز روی تئاتر شد به واسطه هم به صدای ازدواجش با زندیات سمندریان عزیز. تربیتش هم تا اونجا که من میدونم بیشتر گرایش به تئاتر بود تا به سینما. قبل از انقلاب هم یه دونه فیلم تو دیوار شیشه‌ای اگه اشتباه نکنم مال زندیات کاشیکیان عزیز بازی کرد و دیگه هم بازی نکرد. بعد از انقلاب به اساس تئاتر توی وضعیتی قرار گرفت که او هم ترجیح داد ظاهرا اصلا بیشتر متمرکز اونجا باشه، بعد تا گرایش پیدا کرد به اصطلاح به سمت همون مسیر اصلی خودش، لابلاش رفت سینما دیگه. خودش اینجوری توضیح میده تو فیلم و باشم گفتگو میکردم، فرض شد به دلیل آشنایی که با آقای نجفی داشتن برای فیلم گزارش وقت، گرایش به این قضیه پیدا کرد.
هما روستا با رکود تئاتر در سالهای ابتدایی پس از انقلاب ایران مدتی از فضای فرهنگی کشور دور بود، اما با بازی در فیلم گزارش یک قتل ساخته محمد علی نجفی که از مدیران سینمایی آن سالها محسوب میشد به بازیگری بازگشت. این فیلم شروع دوران تازه‌ای در فعالیت خانم روستا بود، دورانی که با بازی در فیلم‌هایی چون پرنده کوچک خوشبختی، تمام وسوسه‌های زمین و ملک خاتون شخصیت سینمایی او در سینمای بعد از انقلاب ایران شکل گرفت. در پایان این دوران بود که دو فیلم شاخص کارنامه هما روستا ساخته شد. در مسافران ساخته بهرام بیضایی، ایفاگر نقش مهتاب آینه‌دار فیلم بود که با خود نور و زندگی را به خانواده باز می‌گرداند. روستا در از کرخ تاراین ساخته ابراهیم حاتمی کیا هم ایفاگر نقش خواهری دور از وطن بود که با وجود فاصله عمیق با دیدگاه‌های برادر رزمنده و مجروحش در مواجهه با مشکلات جسمانی او به درک تازه‌ای از اتفاقات سیاسی اجتماعی ایران می‌رسید.
بذار چیزی بهت بگم داداش. بهم 40 ساعت فرصت دادن تا نگهت دارم. 40 ساعت. راستش تو این 40 ساعت قرار نیست فقط سعید رو ببینم. میخوام مادر رو ببینم، مریم رو ببینم، راحتت کنم، میخوام وطن رو ببینم.
هما روستا در این فیلم ها ایفاگر نقش زنان میانسالی بود که با وجود مشکلات مختلف همواره جلوه ای از استواری و خودساختگی را نمایش میدادند و در مقایسه با شخصیت های زن در فیلم های آن دوران کاملا متمایز به نظر می رسیدند. محمد علی سجادی شخصیت سینمایی خانم روستا را در این فیلم ها چنین توصیف می کند:
گمان من در اینه که خب اون توانایی های طبعاً بالقوه برای چی داشت، اما اینکه شما وقتی که عکس ها و فیلم های جوانی شنیدید بسیار دختر زیبا و جذاب و دلنشینی بوده و خب توی زمانی به اصطلاح وارد سینما شده که به تدریج به میانسالی نزدیک شده. خب همون استوار بودن، اون نگاه نافذ و بیان ویژه که حسات مختص خودشون بود، حتما این کارکرد رو داشت که به اصطلاح بتونن کارگردان ازش استفاده بکنن.
از مهمترین نشانه های نقش آفرینی هما روستا لحن و بیان متفاوت او بود. لحنی که آشکارا متمایز از بقیه بازیگران بود و باعث شناسایی سریع او نزد مخاطب می شد. محمد علی سجادی با تایید این ویژگی می گوید لحن متفاوت هما روستا در بعضی مواقع هم به ضرر او می شد.
سری جاهایی به کمکش اومدن، یه جاهایی نه، همونجوری که دوستیان اشاره کرده اصلا فیلم اولش رو در حد اصلا دوبله کردن، اون موقع سنت دوبله بود دیگه. خودش هم فارسی رو به تدریج یاد گرفت چون بالاخره همون تربیت روسی آلمانیش تا مدت‌ها اصلا این حایل بود بر زبان و لهجهشون، به تدریج خب محات شدند و اومد به هر صورت لحن خودش رو داشت، یعنی شبیه هیچ لحن دیگه‌ای نبود و مختصات خودش رو داشت و در یه جایی هم دیگه پذیرفته شد دیگه. شما مثلا تو فیلم مثل کرخرتان های میبینید که اون لحن به شدت بهشون نشسته، یا مثلا در مسافران تلفیقی از اون توانایی‌های تکنیکی تئاتری و اون ویژگی بیانی خودش با هم دیگه میآمیزه و منجر میشه به اون بازی بسیار خوب و درخشان تو فیلم بسیار زیبای آقای استاد بیضایی.
هما روستا در دهه 70 در چند سریال پربیننده تلویزیون ایران مانند آخرین ستاره شب، محاکمه و خاک سرخ ایفای نقش کرد و باعث شد تا نزد طیف بسیار گسترده‌ای از مخاطبان شناخته شود. او از نیمه دهه 70 در همراهی با همسرش بر حضورش در صحنه تئاتر افزود و در این سالهای اخیر به همراه حمید سمندریان اداره کننده یکی از مهمترین مراکز آموزش بازیگری در ایران بود. با این همه بیماری و درگذشت آقای سمندریان از حضورهای هما روستا هم کاست. محمد علی سجادی درباره فعالیت‌های سال‌های آخر هما روستا چنین می‌گوید:
بارها تلاش کردیم، حتی البته تو این فاصله ایدون نمایشنامه خانی هم گذاشته بود از متن که بسیار دوست می‌داشت، اگه اشتباه نکنم آنا کارنیار که خیلی دوست می‌داشت می‌خواست بذاره که ظاهرا یک نمایشنامه خانی هم در طی یک نشست در شب در کتابخانه ملی اجرا داشتن. ایشون تلاشش بود که اینو به اجرا برسونه ولی نشد و این خوشیه و این بیماری در آن سه سال اخیر خیلی مزمحل کرد و البته بسیار زن با روحیه و خیلی به اصطلاح خوش انرژی بود و سعی نمی‌کرد، من یک ندیدم که احساس دستی بود. خب بالاخره خسته میکنه، اون زایل میکنه، این اواخر که دیگه طبعا دیگه میکشش این ماجرا رو دیگه نداشتنشون دیگه.
جدا از درگذشت هما روستا، انتخاب فیلم محمد رسول الله برای معرفی به آکادمی اسکار دیگر اتفاق مهم هفته گذشته بود. کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2016 مطابق پیشبینی‌ها عمل کرد و فیلم مجید مجیدی را بر سایر گزینه‌ها ترجیح داد. فیلمی که با صرف بودجه 40 میلیون دلاری عنوان پرخرج‌ترین محصول تاریخ سینمایی ایران را یدک می‌کشد و نهادهای دولتی ایران در ماه‌های اخیر به شدت از آن حمایت کردند.
سینمای جهان.
در سینماهای جهان این هفته درام پرتعلیق اورست ساخته فیلمساز ایسلندی بالتازار کورماکور پرفروش‌ترین فیلم بود. این فیلم به لطف استقبال زیاد از آن در روسیه این هفته در 62 کشور نزدیک به 34 میلیون دلار فروش کرد. اورست فیلم افتتاح کننده دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز بود و داستان واقعی تلاش گروهی از کوهنوردان بین المللی برای فتح قله اورست را روایت می‌کند. در آمریکای شمالی این قسمت دوم انیمیشن هتل ترانسیلوانیا بود که پرفروش‌ترین فیلم شد. این تولید سونی پیکچرز انیمیشن در اولین آخر هفته نمایش در ایالات متحده و کانادا 47.5 میلیون دلار فروش کرد و رکورد بیشترین فروش افتتاحیه یک فیلم اکران شده در ماه سپتامبر را جابجا کرد. موفقیت این انیمیشن نشان دهنده تداوم استقبال از شخصیت تازه دراکولای انیمیشن بود. قسمت اول این سری فیلم‌ها هم 3 سال پیش در کل دنیا 358 میلیون دلار فروش کرده بود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دولت من به عنوان دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر اساس حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است.
دولت چاره‌ای نداره که به محیط زیست توجه بکنه. نسبت به 30 سال پیش ما بخشای مهمی از منابع محیط زیستی خودمون رو از دست دادیم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.